أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از سومین جلسه از مجموع جلسات آیین راستگویی. در سیری که داشتیم و گفتیم که از به اصطلاح فهرست مباحث کتاب آیین راستگویی هم استفاده میکنیم، میرسیم به یک قسمتی که آیه مبارکی 64 از سوره عنکبوت رو بزرگواران بیاورند. خدام بزرگوار میخوانند. شست و چهار عنکبوت. بفرمایید.
شماره
سوره
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون.
آیه مبارکه اگر فهم بشه، اگر درش دقت بشه، جهان بینی میده به آدم، نظامات تحلیلی آدم رو تغییر. و ما هذه الحیات الدنیا، نیست این حیات دنیوی الا لهو و لعب. لهو رو چی معنی میکنیم؟
بیهوده،
افسوس نوشته تو قرآنشون،
سرگرمی.
چیزی جز بازیچه، سرگرمی، اسباب حواس پرتی و غفلت، ابزار دلخوشی، اصلا چیزی غیر از این نیست. آقا صریح‌تر از این قرآن بگه، خدا متعال بفهمه. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. خاموش. نقطه. خب من دنبال زندگیم و ان الدار الاخرت لهی الحیوان. حیات واقعی و زندگی واقعی دار آخرت. لو کانوا یعلمون. اگر توجه بکنید، اگر خدا بهتون معرفت رو بده، یکی از بحث‌های خیلی شیرین که ما هم تا حالا توفیق پیدا نکردیم اینو براش مجموع جلسه بذاریم، بحث ارتباط دنیا و آخرت. دنیا و آخرت، این نسبت این دنیا و آخرت با هم دیگه چجوری برقرار میشه؟
شبیه خاله بازی دوران کودکی دختر هست مثلا، زندگی این دنیا
مثلا. هر چیزی که بهش بگیم له، هر چیزی که بهش بگیم بازی، در ادامه جملاتی که در قسمت اول عرض می کردم، چقدر سر بازی حرص جوش خوردی؟ بچه ها تو مدرسه به خاطر اینکه تیمشون برنده نشده با هم دعوا میکنه. اون تیم برای اینکه برنده شده چقدر ذوق میکنه. الان یادمونه که چند بار برنده شدیم، چند بار بازنده شدیم؟ نه، همش بازی بود. این دنیا همش بازیه، همش بازی. اگر برای آخرت استفاده نشه، اگر برای آخرت استفاده بشه، می شود این بازی را ازش بهره ای برد. اگر بماند برای خود دنیا، دنیا ضرب بشه تو خود دنیا، ای وای من همش بازی. بعضی از این جاهایی که کسانی که خیلی نام‌آور بودن رو دفن کردن، تصور بکنید مثلا اگر چهره اون فرد در خاطرتون هست، الان صورتش رو خاک، روش هم لحد، همینجا، همین بزرگ، همین وزیر، همین سفیر، همین سردار، همین امیر، همون. حالا باید جواب دونه دونه کلمات رو بده. شما فهم کنیم ما نباید جواب بدیم؟ جواب ما رو مردمه، بقیه همسایه ها باید جواب بده. لهی الحیوان. اگه زندگی میخوای، زندگی آخرته، میتونی از اینجا برای آخرت چیزی ببری؟ ببر. اگرم چیزی نبری، زندگی اونجاست. حالا یا تلخه برای یه عده‌ای، یه عده‌ای هم براشون شیرینه. اینجا چیزی به نام زندگی نیست، هرچی هست بازیه، هرچی هست بازی. مثلا ما همین آیه بایستی با این توجه سوره مبارکه شمس آیه 1-8 پس من اگر جای شما باشم این آیه مبارکه سوره عنکبوت رو یه جوری علامت میگذارم که یادم نره. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. اصلا تردید توش نذاشته قرآن. سوره مبارکه شمس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چه کسی میخواند؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها.
تمام. قد افلح من زکاها. همه این مقدمه برای آن است که بگوید اگر کسی دنبال تزکیه بود، فلاح و رستگاری بود. این روایت رو یادداشت کنید از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه در مستدرک الوسائل جلد 2-310. من لم یتدارک نفسه به اصلاحها. کسی که به اصلاح نفس خودش نپردازه، اعزل دواؤه و اعیا شفاؤه و عدم طبیب،
اگر خودشو زودتر درمان نکنه بیماریش سخت‌تر میشه، درمانش دشوارتر میشه و طبیب نمیتونه معالجش کنه. قد افلح من زکاها. کی میخوام بنشینم و خودم رو اصلاح کنم؟ اصلاح فقط این نیست که من دوتا امر بیرونی را فقط بهش توجه کنم، اون که روشنه امور درونی طمع را چگونه در خودم ریشه‌کن کنم، محبت و میل به دنیا را چگونه در خودم ریشه‌کن بکنم. تربیت نفس یعنی این. اون دفعه عرض کردم، گفتم اون عالم 26 سال تو دهانش سنگریزهی گذاشته بود که نکنه یه حرف خطا دهنش بیاد، برم با حرف زنی یه مانعی وجود داشته باشه. ای که ظاهر باطن این ظاهره ارزشمنده ها، امثال بنده همین ظاهرم رعایت نمی کنیم، اما باطن درست کردن. قد افلح من زکاها. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر کسی به اصلاح نفس خودش نپردازه این بیماری تمام وجودش رو میگیره، دیگه معالجش نمیشه کرد. از نشانه های این که من دنبال اصلاح نفسم باشم شوقی است که به مکارم داشته باشم. رذائل اخلاقی، فضائل اخلاقی. مکارم و فضائل یه شوقی داره، بعضی های شوق نداره. وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه این روایت در ارشاد شیخ مفید هست، فرمودن من احب المکارم اجتنب المحارم. اگر راست میگی که میخوای دارای کمالات و مکرمت هایی بشوی، باید از محارم اجتناب بکن.
اجتناب
از محارم. نشانه شوق به رشد ترک سقوط است. قدیم یه اصطلاحی رو گفتیم، گفتیم گناه سقوط. بعضی نگن یه گناه کردم حالا یه ثواب کردم، یه گناه کردم حالا یه دونه زیارت رفتم. گناه سقوطه. یعنی چی؟ یعنی باید بری از صفر شروع کنی. امیرم گناه سقوط. این گناه هر جوری باشه، مالی باشه، حیایی باشه، گفتاری باشه، ببینید انشالله ما ها مبتلا نباشیم. ما یکی از گناهان کبیره این است که من جواب سلام یک مؤمن را جوری بدهم که گویی او را خفیف شمرده ام. یه جوری جواب سلامش رو میدم که مثلا حالا تو قابل نیست، حالا ما خیلی تعبیرت بگیم، حالا علیکم السلام. اگر این گناه کبیره است، من دنبال گناه کبیره کجا میگردم؟ نگرانم که نکنه یه کامیون مثلا مال مردم رو من جابجا کنم، پس الحمدلله من جابجا نمیکنم. گناه کبیره. خفیف شمردن مؤمن جز گناهان کبیره. مثالای ساده کوچیک میزنم، شما ببینید امثال من بیچاره گرفتار چه معاصی است. یه نفری نشسته تو جمع داره از یه کسی که منم ازش دلخورم بد میگه. من حرف نزدم، خیلی هم میخوام تقوا نشون بدم، سنگریزه که هیچی، یه قلب سنگم تو دهنم. خب داره میگه، من همچین اجمالاً یه جوری سکوت میکنم و برخورد میکنم و با چشم و اینا تایید میکنم. بله خلاصه فلانی، بله اون که مثلا ما یه داستان های ازش داریم که یه جوری اینجوری میگه. گناه کبیره.
دنبال چی میگم؟ گناه کرده کجا بشه؟
حرفم نزده بری کنی
کن. همون که من رفتاری کردم که مؤمنی نزد دیگران خفیف بشه، تایید کردم اون خفت رو. باور کنید ما باید یه روزی بالاخره این تصمیم بگیریم که هیچی حرف نزنیم.
من
بهمون
در
بزنی
باید که حرف
نزنیم. نه حرف اصلا من الان به خونه و بیرون خونه اش کرد باید به یه جایی برسیم که حرف نزنیم. مگر سخنی که موجب رشد و بندگی و دعوت به خیر و حرف باشه، یه مگر ده و الا بقیهش اینقدر لیز بازاره که اصلا معلوم بتونی بایسی. مؤمن کسی که ولایت امیرالمومنین السلام رو قبول کرده، ولایت صاحب الزمان رو داره، معتقد به پیغمبره، معتقد به قرآنه، ما حالا همه مؤمنیم. منتها مؤمن درجاتی داره، درجات بالاتر داره پایین تر. میتونه یه نفر مؤمن باشه دوتا خطا هم کرده باشه، ولی معتقد به از زهرا هست و دشمن دشمنان از زهرا هست، این مؤمنه،
شامل همه میشه.
عموماً ماها الحمدلله دوربرامون مؤمنه. بله یه وقت توی کشوری باشیم که همه بودایی باشن، بله شما میگی من مؤمنم، اون مؤمنه، اون مؤمنه، ولی تو الحمدلله خوشبختانه یا متاسفانه به خاطر زبونایی که داریم گاهی ما توی جمعی هستی از هر کی بخوام صحبت کنم مؤمنه. همین تخفیف، تخفیف. اگر من با مدل بستن در یک اتاق یا ماشین یا تاکسی یه جوری ابراز کنم که تو ناچیزی، تو کم‌مایه‌ای، گناه کبیره. شما نگاه کنید توی فهرست گناهان کبیره استخفاف مؤمن، کوچک شمردن مؤمن. دم در هیئت اومده، نمیدونم تو مجلس جشن، تخفیف بدم. بعضیا مثلا فرض کنید تو تالار دعوت شده و عروسی و اینا، بعد به فکرش میفته برای بامزدگی توی مثلا جمع آقایون، گاهی از این شوخی های بی ربط میکنه، مثلا میخواد تربیت کنه این کسی که اینجا داره پذیرایی میکنه، میبره تش، میاره تش، اینو جمع کن، اینو پن کن، با نگاه تخفیف ها. مهمونی رفته گناه کبیره کرده، چرم خجالت کشیده بود، عرق ریخته بود، تمام. حالا شما نگاه کن مثلا عکس فلانی رو اینجوری میفرستیم تو گروه فامیلی، فلانی در این وضعیت، طرف رفته بود لباسش عوض کنه، رفته بودن یواشکی از گرفته بودن فرسته بودن تو گروه ها. تخفیفه، تخفیف مؤمن. مثلا به بحث دیگه کردن، کوچک کردن مؤمنه. این جور جاها معمولاً بنده با من تذکر به خودم میگم آیا همسر، دختر، پسر، برادر، خواهر، زنداداش اینا مؤمن هستن یا نه؟ اگه مؤمنن تخفیفشون میشه داد. یا موقع شما بخوای تربیت کنی، یا موقع تحقیر میکنی، کوچیک میشونه. بچه مکلف مؤمن موالی امیرالمؤمنین تحقیر میکنه. وای اگر از پس امروز بود فردایی، اینا اسمش گناه کبیره. گناه کبیره گناهانیست که بهش وعده عذاب داده شده. گناه صغیرم اگر کسی اصرار داشته باشه خودش کبیره میشه، بهش وعده عذاب داده شده.
میگن که چه شوخی هایی کردیم به پامون جدی نوشته شد. اصلا اگر مثلا در ظاهر، در رفتار، در نگاهمون تخفیف نداشته باشیم، اما تو دلمون مثلا بگذره که مثلا
اون یه مرحله دیگری از اصلاح نفسه. یه مرحله شو درست اومدم، من در برخورده با این آدم او را حقیر نمیشمرم و این رفتارم بروز پیدا نمیکنه. یه مرحله تربیته. یه مرحله تربیت اینه که من نهایتاً برسم به اون جایی که و اون نقطه‌ای که همه را از خودم بهتر بدانم وقتی مؤمنه.
حتی کسی که مثلا گناه آشکاری داره انجام میده
ان شاء الله تو اون مرتبه ان شاء الله او از این گناه آشکارش توبه میکنه و برمیگرده. من چه کنم که گناهانی دارم که نمیدونم خدا بخشیده؟ اونا دیگه مراحل بعدش. این که میگم خیلی کار داریم، ببینید هیچ وقت ما در نظام تربیت به بچه‌مون نمیگیم که این آدم آدم پست حقیر فرومایه دشمن صاحب زمانه. اینو که نمیگیم. اگر میخواهیم برای او تمیزی بدهیم میگیم بله، مثلا خاله حجابش مورد رضای امام زمان نیست، این در نظام تربیت اشکال نداره، من باید تفکیک کنم.
یا مثلا مقایسهش کنیم با دوستش، مثلا تو اینجوری نباش.
نه، اجازه بدید این مثالو برم تا پایانش. اگر یه نفری مثلا فرض کنید ما معتقد نیستیم که سیگار چیز خوبیه، مثلا میگیم ببین عمو خیلی مهربونه، دایی خیلی مهربونه، ولی سیگار کشیدن خیلی کار بدی هست، ما از این سیگار کشیدن هم خودمون ناراحتیم هم آدمای دیگه اذیت میشه. این من کار بد را به عنوان کار بد معرفی میکنم، اما یه موقع برمیگرد میگه عمو اینا جو میرم که آدم نیست بلانی، اونا که بابا اصلا جهنمی های خیلی فرق میزن. تحقیر نباید کرد و اتفاقا باید اینم توضیح داد. میگم ببین عمو سیگار میکشه، گاهی اوقات مثلا خدای نکرده اگه بچه متوجه شد نمازش هم ممکنه قضا شه، اما در عین اشتباهی که میکنه ببین برای امام حسین چجوری عرق میریزه، خدا این عرق ریختنشو دوست داره. بله نمازش آدم قضا بشه خدا دوست نداره، این عرق ریختنشو دوست داره. اینجا من نه تحقیر کردم نه توهین کردم، دارم در نظام تربیتی توضیح میدم، این ایراد نداره. اما اگه یه نفری برگرده بگه یه هیئت رفتنا کمرتون رو بزنه، یعنی چی؟ اصلا خدا قبول میکنه از این؟ وقتی دیروز ماشین منو گرفته قرار بوده شب بده، امروز ماشین رو آورده، اصلا خدا هیئتشو قبول میکنه؟ بله خدا هیئتشو قبول میکنه. این جمله تو نه تنها تحقیر خود او می شود، حالا ادبیاتاشو بعدم دقت کنه دیگه، حالا نمیخوام بگم عین این جمله، بلکه گاهی تحقیر اون هیئته، گاهی ارزش روضه امام حسینه و اینم خیلی متداوله. طرف برمیگرده میگه اگر این مثلا روضه رفتن رو به درد میخورد امروز مثلا این کار رو نمیکرد. بابا حالا این بنده خدا یا بر اثر کسالت یا بر اثر مثلا آستانه تحمل پایین، بعضی از کسالت‌های جسمی رو رفتارهای بیرونی اثر داره، مثلا فرض کنید کسی قندش بالا باشه، کسی مثلا فرض کنید برخی ناراحتی‌های جسمی یا اعصابی رو داشته باشه، خب اینا توی رفتارهاشون بعضی کنترل‌ها نمیتونن داشته باشه، این جای خودش. حالا من به خاطر اینکه فلان رفتارو کرد تمام این حیاتایی که میره مسجدات اصلا به درد نمیخوره. بعضی خانوما به بعضی شوهرانی که مقیدن برن مسجد گاهی از این حرفا میزنن، مثلا این نمازایی که تو میخونی به درد میخوره، وقتی اومدی خونه قرار بوده سبزی بخری نخریدی،
بیشتر آقایون بخوان خارج.
آقای دکتر این کسی که همش 6 سال پول گرفته نمیده، خب بعد مسجد هم میره نمیدونم حیات هم میره، بهش میگم این اصلا این حیات و رحمت درسته؟ چند بارم اشتر
حالا الان به اون داری میگی یا به ما
نه
کلن
میگم
چه کار
کنیم
تو اون نسبت زیر اگر کسی هیچ نداشته باشه نمازم نخونده مومن حسایش یاده به قرضدادان و قرض گرفتن میشه بازم اگه تبر نداشته باشه چی؟
بذاریم الان همه مسائل عالم اسلام رو یهو طرح نکنیم دونه دونه. ببینید حالا فرمودن که بعضی آقایون هم به خانم ها میگن بله، بعضی از آقایونی که اهل جلسه و هیئت و فلان اینا حرف نیستن، خانمشون که میخواد به درد میخوره تو هنوز مثلا اخلاقت با من خیلی خوب بود، توجه من دارم به اون آقا میگم یا دارم به اون خانمی میگم که همه حرف رو راجع به همسرش میزنه، میگم این رفتار اگر غلطه باید اصلاح بشه. اگه یه خانمی بد اخلاقه، اگه یه خانمی اذیت کنه، یا آقایی بد اخلاقه اذیت کنه، این رفتارش باید اصلاح بشه. ولی اینجا ما دو تا ایراد داشتیم، گفتیم نه تنها گاهی خود فرد رو تحقیر میکنم، بلکه هیئت و نماز و مسجد و عبادت رو هم کوچک میشمارم. دو تا اشتباه میشه، بیشتر از یه اشتباه. حالا بیایم مرحله بعد. میفرمایند که آقا یه نفری از ما یه پولی گرفته، مثلا فرض کنید بله اهل نماز و نمیدونم زیارت و این حرفا، مثلا پولشو نمیده. سوال، مؤمنه با این قاعده که گفتیم، یعنی اهل بیت رو دوست داره، دشمن و دشمنان اهل بیت هم هست؟ میفرمایید بله. میگیم یه کار غلطی داره مثل ده ها کار غلط که من دارم، یعنی مثلا در امور مالی یا بی‌توجهه یا حالا واقعا توان مالی نداره، اون جزئیات چه کاری نداره، فرض کنیم داره بی‌توجهه، این به شما مدیونه، ولی من میتوانم بگم نمازات به درد نمیخوره؟ میتونم بگم این هیئت رفتنات هیچ ارزشی نداره؟ نه. میتونم تحقیرش کنم؟ ببین من میتونم بگم خانم این بدهی که به من داری، من میخوام شما بدهی رو بدی، شما مانع خیر میشی، دفعه بعد من میخوام یکی بده قرض بدم مثلا، من میتونم تذکرات رو بهش بدم. ولی اگر دیدمش مطمئنم شدم که این دیگه نمیخواد این پولو به من برگردونه، مثلا میگم تو مثلا آدم مال مردم خوره، حروم خوره، حالا قرار شد مرحله دل را، مرحله دل را قرار شد توی گام بعدی توجه. الان فعلا داریم در عمل میگیم، الان به سرکار خانم هم عرض کرد بوده، بگیم ما فعلا در عمل اینو اصلاح کنیم. حالا او وقت اگر این روایت را به گوشمون خورد که گفتند عجب روایتی، یک روایتی براتون بخونم که یه دقیقه بذارم این نه این قسمت عالم اسلام، من یه روایت براتون بخونم. چش دونه دونه یه سه تا صلوات برای سلامتی امام زمان بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
این روایته روایتیست میخونم به شرطی که دعا کنه خود منم انشالله به راه. بله پیغمبر در حالی که با دست اشاره به امیرالمومنین میفرموده، در مقابل کسی که سوال پرسید از حضرت، اومد خدمت حضرت، گفتش که در کتاب علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق گفت من ولی الله حتی اوالیه، ولی خدا کیه که من او را دوست بدارم، و من عدو الله حتی اعادیه، دشمن خدا کیه که من او را دشمن بدارم. حضرت با دست اشاره کردن به وجود مقدس امیرالمومنین، فرمودن ولی هازا ولی الله، هر کس علی ابن ابی طالب را دوست دارد این دوست خداست، و عدو هازا عدو الله، دشمن این بزرگوار دشمن خداست. و موالی این بزرگوار را دوست بدار، دشمن این بزرگوار را دشمن بدار. ولی هازا ولی الله فواله، و عدو هازا عدو الله فعاده. قال وال ولی هازا ولو انه قاتل و ابیک و ولدک، محب امیرالمؤمنین را دوست بدار حتی اگر قاتل پدرت و فرزندت بود. حالا توضیح میدم. وعاد عدو و هازا ولو انه ابوک او ولدک. دشمن باش با کسی که دشمن علی ابن ابی طالب است، حتی اگر پدرت بود یا فرزند. ببینید این دوست داشتن معناش این نیست که من اگر خدای نکرده نعوذ بالله یه نفری قاتل بود، مثلا بگم که من خیلی به شما علاقه دارم، مثلا من ارادت دارم به شما، مثلا من شیفته شما، نه، معناش این نیست. اما به واسطه این که این ولایت امیرالمومنین رو داره و محب اهل بیته، به این واسطه نباید با او دشمنی کنی. به این واسطه از کسی گذشتن واجب نیست، یک مکرمت اخلاقیه. می شود ازش گذشت. حضرت نفهمدن ازش بگذر، گفتن کسی که محب امیرالمومنین به خاطر این محبتش دوستش داشته باش، دشمنش نباش. دشمنی امر قلبی. حالا اگر این روایت رو من بخوام توجه بکنم، مال من را برده، محب امیرالمومنین بله، باهاش اداوت نداشته باش، لازم نیست باهاش مسافرت دست جمع، لازم نیست دوباره بهش قرض بدی. اما اما باش دشمنی نباید بود به خاطر ارزش اون ولایت. مگر خدای متعال با ما در دنیا و قیامت معاملات سهل نمی کنه به خاطر ولایت امیرالمومنین که داری؟ به خاطر خودمون که نیست. پس اگر من از یک مؤمنی کدورت داشتم، ببینید اینا کار میبره ها، نفس رو آدم باید اصلاح کنه باید، اما اگر من از اون ناراحتم به خاطر عملش از اون ناراحت باشم، اما به خاطر محبتی که به امیرالمومنین داره و ولایتی که نسبت به صاحب الزمان داره، آدم باید نسبت به اون دشمنی نکنه، بدخواهی نکنم براش، بدخواهی نکنم. بیشترین اختلافو دارم، میان پیش من مثلا از شریکم بخوان سوال بپرسن، من میگم ببین ما در شراکتون با هم اختلاف خوردیم، ولی من دیدم اهل نماز اهل زیارته، ما در شراکت هم. ولی اگه من فرصت و غنیمت بشمارم بگم خب حالا بیا تا برات بگم، زنگ میزنم به من میخوان تحقیق برای ازدواج بکنن، گاهی وقت دادم باید بگم آقا من اینجا چون یک ارتباطی ما قبلا با هم داشتیم، یک کدورتای پیش آمده، من شایستگی مشورت دادن شما رو برای امر ازدواج ندارم. شما از خواهرم بپرسید. چرا اینو میگم؟ برای اینکه من اگر بخوام اینجا مشورت بدم، خدای نکرده کینه ورزی ها سوگیری های من منتقل میشه. حالا این بنده خدا دو تا ایراد دو تا مشکل با من داشته، و خود طرفم میفهمه اگه واقعا اصرار داشت و لازم بود اب نداره تو بحث مشورت ازدواج. ولی اینو بر چه اساسی گفتیم؟ بر اساس مثالی که صاحب خانم فرمودن، هیئتش قبوله، نمازش قبوله، البته بله اگه با لباس قصبی باشه تو مکان اونا دیگه بحثای فقهیشه، ولی اینکه حالا مثلا از من یه پولی گرفته رفته یه چیزی خریده، مثلا ماشین رخشویی بر خودش گرفته، خب حالا پول من نمیده یا میگه الان ندارم، اون هیئتش ربطی به ماشین رخشوییش داره؟ و اگر موالی امیرالمومنین شما میتونی تا ریال آخرش رو ازش نگذری، چه در دنیا چه در قیامت، اما اداوت ندارم باش. چرا؟ با امیرالمومنین، پای حساب امیرالمومنین، من با این ازش ناراحتم، ولی یا امیرالمومنین من به خاطر محبتی که نسبت شما داره باش دشمنی نمی کنم، جواب سلامشم میدم، تحقیرشم نمی کنم چون مؤمنه. اگه پلو بقیه مسجده نشستم گفتم بنده خدا رو نه دیگه اینو اصلا راجع این واقعا صحبت نکن، کوچک شمردنه دیگه، تحقیر کردنه، لازم نیست که من وایسم جلوش فوشش بدم که نعوذ بالله. اما میگه نه آقا راجع به این مثلا زهر خانم با من صحبت نکن، اصلا نه آقا اصلا شأن مجلس ما این نیست که راجع به این صحبت کنم، تحقیر مومن گناه کرده.
ولی یه ایمان قدی میخواد که تو این موارد رو قدی کردن نفس کسی بعدی کرده باشه در مقابلش این وقت
خواهی نه راست انتظار دارم میگن میری حیات اون مسئول میوزه پس تو باید بهترین باشید ما هم اگه بعدی کردی تو باید گذشت کنی چون تو داری میری حیات ما که نمیدی
الان سوالتون میره پشت صفحه سوالای قبلی که پرسیدم چون اینجا فهمش داشتم اینجا یکی دوتا
بله
شما چی فهمش داشتیم؟
من گفتم مثلا اگر کسی حجاب نداره نمازم نمیخونه و تبری که نداره مثلا اصلا ما زیارت آشگاه که میخونیم دوست نداره مثلا میگه که یعنی چی لعن قد میگی یا و من از زبان خودشون شنیدم مثلا میگه امام زمانی وجود نداره نعوذ بالله این حرف
هم مومن منکر صاحب زمان مومن ولی حواستون باشه بعضی از کسایی که مومن حساب نمیشون بعضیشون میرن به درجاتی مراحلی رو پیش میرن که اینا نجس هم هستن شما ارتباط هم نمیتونی باشون داشته باشی اینو داشته باشین تو پرانتز از طرف دیگه بعضی هم از رو عناد با حکومت این حرف رو میزنن از روی لجبازی با مثلا تریان پدر بزرگش این حرف رو میزنه و الا همون مثلا خدای نکرده عزیزش از دست بره میگه بالا سر قبر چی بخونم چی زیارتاشو رو کمک میکنه زیارتاشو رو بخونی این کمک میکنه اون رو بخونی یعنی این که لسانی یکی گفت ولی اگه واقعا نرفه بگو من هیچ چی قبول ندارم نمیتونم باش تعامل داشته باشیم یعنی تعامل داشته باشیم که خیلی دشوار میشه دیگه حالا نمیتونیم و ما میگیم شما حالا اگه تونستین راحت تر برخورد بکنیم خودتون میدونید ولی به هر حال چایی دستش میبه که میده نمیدونم دستشو میشوره نمیشوره اینا دیگه یه ملاحظات ویژه ای داره یه سال دیگه هم از این ور خانم شما داشتید بعد
بچه ما بگم که مثلا تو هم نماز اصلا نخوندیم قرآن خوندنش به درد نمیخوره
غلط
چی کار باید بکنیم
چی رو چی کار کنیم
برخوردم چیه من نمیدونم نماز تو هم نخوندیم به قرآن میخونیم به درد نمیخوریم مثلا روزه رفتی نماز تو نخوندیم به درد
صحبت غلطه خب من باید رو آگاه کنم باید بگم بر اساس قرآن روایت داری صحبت میکنی یا داری نظر خودت میگی یا ذوق تربیتی دینه ببینید قرآن خواندن
خود بچه راست اون حالا فکرم اون طرف رو نمیتونیم خب تغییر
به خود بچه میگیم ببین منظور مثلا پدر یا عمو یا دایی که این جمله رو گفتن اینه که ما باید واجبات رو بهش بیشتر توجه کنیم این که شما قرائت قرآن میکنی خیلی خوبه این که هیئت امام حسین رفتی خیلی عالیه ولی نباید هیئت امام حسین باعث بشه که ما وقتی اومدیم خونه مثلا چون خواب میاد بگیم بخوابیم نه تو که هیئت رو رفتی نمازت هم بخون درست بخون ولی مستحبات رو رعایت نکن بخون و بخواب که اون هیئتت هم ارزش واقعی خودش رو در درگاه خدا داشته باشه ملائکه میخوان این مثلا هیئت و ثوابش رو بدن بعضی هم ملائکه میگن بابا ایشون هم نماز واجبش رو نخونده خب شما نماز واجب تو بخون تازه تا این هم حالا یه بار با بچه اومدیم انقدر خسته بود گفت مامان الان بلند میشم دو بارم شما گفتین نماز تو نخوندی از هیئت اومده بود خوابش بود اون موقع اگر من به عنوان مادر امر به معروف در حد یکی دو مرتبه کردم برای این خوابا یکی دو بار امر به معروف کردم ولی دیگه دیدم بچه اصلا به هوش نمیاد من وظیفه ندارم برم آب بریزم رو سرش با عذاب بلندش کنم رو نمازش بخونم در واقع اینجا من فردا باید ضمن تشویقش به اینکه دیروز در هیئت شرکت کرده بگم که بسی مامان نمازتم قضاشو باید بخونی منم یه دوتا نماز قضا از قبل تو ذهنمه که بخونم بیا با هم دیگه بخونیم انشالله اگه این دوتا نماز قضا تو خوندی خواستیم بریم بیرون مثلا یه بستنی هم میخواییم میان یعنی هم نماز قضا رو میخونه هم با یه بستنی داستان رو بالا پایینش میکنیم هم هیئت امام حسین سر جای خودش وظیفه پدری و مادری نیست که بچه رو نسبت به نماز و عبادت و بندگی خدا جز بدن نه من باید تذکر بدم گاهی اوقات مثلا بچه تب داره بردیمش بزش ببین اینا هیچ کدوم به این معنا نیست که ما کم توجهی به واجبات بکنیم منتها در نظام تربیت اونم برای دختر چند ساله؟
ده
برای دختر 10 ساله دختر 10 ساله حالا مثلا اومده و تب داره و اومده و نمیگم مامان نماز نمیخوام بخونم ما آخه گاهی اوقات یه کاری میکنیم که میگه بابا اصلا نمیخوام بخونم ما نمیده اون کارو بکنه. من نمیگه نمیخوام بخوام، میره میخوابه، خودش هم میدونه الان بخوابه دیگه. من به عنوان وظیفه پدری و مادری، به عنوان امر معروف دوست تذکر، بچه نشست انقدر قرآن خون خسته شد گرفت خوابی، ما نمیگیم ولش کن، بگو آفرین که خوابیدی، قرآن خوندی، کافیه دیگه، نماز لازمه. این نمیگی. من میام صداش میکنم، میگم مادر، پدر، این جانماز تو من انداختم، پوشو بوز تو بگی نماز تو بخون بخواب، آفرین، باریکم. گاهی اوقات دست آدم ملاحظه میکنه، مثلا میگه اگه به تاخیر بندازه، فرض کن یه خود بخوابه ساعت 11 اگه بیدارش بکنه میتونه نماز شروع کنه، حال بز یه ذره بخوابه 11 بیدارش کنه. تو نظام تربیت. اما بله، یه بچه به اصطلاح 110 کیلویی که اومد و چه میدونم چیپس و ماس خورد و جلوی تلویزیونم دراز کشید و بچه‌ام گفت من خوابیدم مثلا صبح منو برای صبحونه بیدار کنین، ولی این نظام تربیتش متفاوته. ولی راجع به دختر 10 ساله، همین باز راجع به پسری که تازه تکلیف شده یه خود متفاوته. حالا این یه خود بحث فقهی روایی هم داره، من دیگه حالا از اوناشو عبور کردم. ولی مثلا پسری که تکلیف شده معمولا حدود 13-14 ساله است، یه سال که بگذره هم حدود سنیه. این فهم که با دختر 9 ساله که یه سال تکلیف شده، ما در به اصطلاح نوع تربیت باید همه اینا رو مستقل بهش توجه بکنیم. این هم فرمایش شما شد خانم؟ ما حواسمون هست، اینا همه هم میدونیم، بازم تأکید میکنم اینا به معنای سبک شمردن واجب خدا نیست، اما واجب خدا رو من به ذوق خودم نباید احیا کنم، باید ببینم وظیفم چیه. تأکید کردیم که مادر به عنوان امر معروف دوبار بچه رو سلام کن. حالا بچه واقعا از روش رفته دیگه، چیکار کنیم؟ عذابش که نباید بدم، که نباید به موحد برسونم که بگه اصلا نماز نمیخوام بخونم. صبح باید بلندشه، غذاشو بخونه، توجه کنه، یا نیمه شب بیدارش کنم، یه خود دیرتر بیدارش کنم نمازشو بخونه. و وقتی که میخواند تشویق، وقتی که میخواند تشویق. بعضی از بچه های تشویقا رو خیلی خوششون میاد ولی به شماها نمیگن، واقعا خوششون میاد ولی نمیگن. شما بنا رو بذارید بر تشویق، اینقدر نگین دختر خوشگلم، پسر قشنگم. بابا قشنگی و خوشگلی که به طبیع بنده. یه خوبه تشویقاتونو معنوی تر کنه. یعنی چی؟ یعنی چه جملاتی بگیم؟
آفرین به دخترم که نماز
نمازشو مثلا بعدم اینا با شوخی و جدی با هم دیگه قاطی. حالا ما مثلا یه نمونهشو بگم، حالا امروز بود دیروز کی بود آقا سته ها اومد، من گفتم که بغلش کردم و بوسیدمشو، گفتم که به به چه افتخاری، اصلا شما وقتی میای چه احساس خوبی به ما، پسر نمازخون، اهل دعا، اهل ذکر، اهل زیارت، ماشاءالله، فالله و خیر محافظ الله و عرم راه، با دمپایی راه میری، اصلا نگاه با کفش پاشن بلند داری راه میری. مثلا این شوخی و قاطی رو هم شوخی و جدی قاطی کردیم، تعبیلش داریم، خیلی خوشش اومد. حالا بچه حتما نمیاد بگه بابا بشین لطفا از من تعریف کن، نمیگه که، ولی من تعریفم باید ذوق و شوقی را در اون ایجاد کنه. اینی که گفتم مدت ها بود تو دلم مونده بود، الان گفتم آها، توی بعضی از این مثلا مطب دکتر، حالا من از پدرهایی هستم که خودم بچه هامون برم دکتر، تو مطب دکتر وارد میشیم مثلا اون منشیه یا اون همش میگه آفرین خوشگلم آفرین، اصلا همه یه تیکه رو قیافه یه فرده
یا لباسش
دیگه، لباسش مثلا، یا همش تعابیری که مثلا تو الان ملکه شدی، الان تو فرشته شدی مثلا. اینا همش ظاهره، تشویقای باطنی نداری، تشویق باطنی نداری. شما نگاه کنید ببینید تو نظام تربیتی، توی مهمونی بشینید بعد نگاه کنید ببینید که آدم ها وقتی بچه های کوچیک بیان چجوری تشویق میکنن. آفرین چه قشنگ موهاتو بستی، ماشاءالله این ماش رنگی خواهد نیم ساعت راجبی که ماش رنگی. یه جای ما بودیم من به گوشم میخورد یه خانومی داشت به یه خانومی یه تیکم یه مقداری هم ماشو بچین بذار توی نایلون اینو نگهد و بعد اینکه بزرگش رنگ موش عوض میشه بدون قبلا ماش رنگی بود. کلی وقت راجب این صحبت میکرد که این ماها رو کجا نگهداری کنن. ما نمیگیم خدا زیبایی را هم به همه داده است با درجات مختلف، این هم نعمت خداست. ولی وقتی شما مادر شدی ادبیاتت نقشه راه میشه برای او. نقشه راه میشه برای او. یه دونه خانم قائمی هستن سوالشون مون. خانم قائمی سوالی که داشتین اگه یادتون نرفته تکرار کنی.
پس که مثلا وقتی تو روابط یه اتفاق میشه برخورد میشه بعد میگن که حالا درسته که مثلا تو راست اشتباه کرده ولی تو میری هیئت، تو میری مسجد، تو میری کلاس، تو هیچی نگو، تو سکوت کن، میگه کلاس نمیدونه مثلا این توقع سکوت دارن از من خودم نیست.
اگر اونجا من واقعا به اصطلاح زمینه بخشش یا سکوت داشته باشم تذکرشون به جاست. یعنی واقعا اگر الان یه اتفاقی اینجا بیفته شما توقع داری از من که من بددهنی نکنم، این توقع شما به جاست. شما ممکنه به یکی دیگه هم بگی شما بددهنی نکن، میگه بابا ما که اولین بار اومدیم مثلا جلسه، شماهایی که جلسه هستین بددهنی نکن، این تذکره به جاست. خب شما ناراحتید از اون قسمتی میشود که با این تذکر آدم دیگه راحت نمیتونه عمل بکنه، یعنی اون چیزی که میخواد مثلا حالا میخواد اینجا گله کنه اینجا میخواد. خب این به خاطر اینه که من باید نفسم رو به اون درجه تربیت برسانم که واقعا درست عمل کنم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام چه فهمودن؟ فهمودن موالی ما کسی است که اگر از دیگران بپرسن همه از نیکی او بگن، در هر شهری هست همه بگن بهترینش رو خانم قائمیه. این بهترین بودن سخته، شکی درش نیست. اتفاقا توقعات دیگران من رو به سمت نیکو بودن بهتر پیش میبره. بله یه خود سخت میذاره، دشوار میشه، شکی نیست. حالا اینجا اگه یک نفری از نور عقل بهره نداشته باشه میگه آقا همون بهتر که نه هیئت بریم نه درست رفتار کنیم، او بی بهره از نور عقله. نور عقل میگه بله این خودش یه بهانه‌ای که توی خود منظم‌تر زندگی بکنی. قطعاً شما توقعتون از بنده نسبت به یه نفر دیگه بیشتره. منم تا جایی که میتوانم باید مراقب باشم، خطا نکنم، اشتباه نکنم. گاهی اوقات ماهایی که در مقام معلم مثلا یه جایی میریم توی مدرسه ما باید مراقبت بیشتری بکنیم. ما وقتی میریم وضو بگیریم همه ما رو نگاه میکنن. یه وقتایی ما تو اردوها یه وقت با بچه‌ها نوجوانا جوونا جایی رفتیم وقتی من دارم وضو میگم همه نگاه میکنن. ولی مثلا یه نفر دیگه که اونجا هست داره وضو میگه اصلا کسی نمیش کاری نداره، خب من با مراقبتم بیشتر بشه. بله این تذکر خوبه.
نه مثلا یه کار اشتباه کرده شما من ناراحت میشم، چرا ناراحت میشی؟ این نمیفهمی تو که میفهمی،
خب چرا اعتراض میکنی؟ خب اگه واقعا میفهمین و اون اعتراض شما برازنده یک خانم متدین نیست. اگر نه ببین حالا دیگه من الان با او درگیر نکنم، من الان دارم سوال شما میگم، اگر برازنده شما هست که شما ادبیات فاخر یا گذشت ظاهری، حالا در باطن نمیخوام بگذاری نگذاری ولی ادبیات فاخری به کار ببرین، خب انجام بدین. شما میگه آخه من میخوام اونجوری صحبت کنم، من میگم تو چه هیئتی.
نه واسه خوبه تکرار میشه، هی سکوت
کنیم. اونجا دیگه یه دفتر مشاوره ای هست، شما میرین میگین آقا ما با این آدم این مشکل داریم، این هی رفتار اشتباهشو تکرار میکنه، بعد من وقتی میخوام اعتراض بکنم به من میگن چون تو هیئتی هستی، بعد اونجا با اون مشاورتون 5 تا راه حل دیگر میچینید، 5 تا راه حل دیگه تنظیم میکنید که من در برابر این مشکل باید چیکار کنم. این با اون سواله فرق میکنه، یعنی اون مرحله سوال مربوط به این جلسه رو عرض کردیم، اون تیکش میشه مشاوره ای. آدم باید مشورت کنه ببینه چه راه حلی وجود داره. اینا همه به اصطلاح راه داره، آموزش داره، آدم تلاش میکنه، ممکنه 10 تا راه باشه شما 2 تاشو رفته باشه. خب سرکا خانم بفرد.
ببینید به دنبال بیت آدم های خوبی هم خیلی بود، اما اصلا بحث می به نام ولایت و نه اینکه مثلا بخوام دشمن باشم، اما بحث چیزی به نام ولایت اصلا
نمیشم،
یعنی این بحثای ریشه‌ای رو اصلا پیش رو نمی کنم. با توجه به این مثلا منکر باشم کافر میشم حتی در درجات اینها. بحث سلی رفیق ما، ارتباط ما و تبدیل این برای بچه هامون و ارتباط با اونها چگونه میشه؟
من اون قسمت الان بچه هاشو ورود نمی کنم. عرض من اینه، ببینید ما نباید آدم ها رو به کفر و نجاست بندازیم. یعنی اگر من احتمال میدم که یه خورده با این آدم صحبت کنیم، همه رو منکر بشه. من نباید این کار رو بکنم، برای اینکه هم غروب بیراهی بیشتر نندازم، هم مراودات هم مشکل نندازم. اما اگر من متوجه شدم که یک فردی واقعا اعتقاداتش به درجه ایست که به لحاظ فقهی مثلا من نمیتونم با اون مرابطات زیادی داشته باشم، بارها گفته ایم صله رحم فقط به دیدار حضوری نیست، صله رحم میتونه تلفنی باشه، حتی به مدلای ضعیفتر از حد تلفنی، و گاهی اوقات هم آدم میتونه اینو به سادگی بیان کنه، به اینکه آقا خواهر من، برادر من، عزیز من، ببین ما در موضوعات اعتقادی با هم خیلی همسو نیستیم. این تو رفتارامون هم خودشو نشون میده. برای اینکه اذیت نشیم، در حد اینکه یه وقت تو مهمونی ها هم دیگر رو میبینیم که چند سال یه بار یه عروسی بشه، یه چیزی بشه، اونجا دیدار میکنیم. اگه اجازه بدی حالا تلفنی، بعدم آدم اینا رو یه خود وارد اتفاقات، بله دیگه راهام دور شده و دیگه سخت شده و یه جوری آدم هم ابراز محبت میکنه هم تعاملات در نزدیک رو. مثلا الان هدایایی که آدم میتونن برای هم دیگه بفرستن، یه کتاب خوبی اگه دیدید که مثلا توی این اپلیکیشن ها هست که مثلا میتونید شما بخرید به او هدیه کنید، مثلا سال روز تولدشه برای یه کتاب فرستادم، یا دیگه خیلی خواستیم یه کارهای دیگه بکنیم یه هدیه بگیریم با پیک براش بفرستیم. یعنی من در ابراز محبت و صله رحم کوتاهی نکنم، اما صله رحم به دیدار نیست. خدا بیامرزه یه عموی پدر من داشت، ایشون مشهد ساکن بود، هر موقع اومد تهران برای فامیل، برای همه فامیل یه چیز میگرفت. بعد اون زمانی که از فامیلای ما کارخونه پتو داشت، مثلا برای همه خانواده های فامیل که حالا کم هم نبودن ها، برای همه دست پتو میداد. ببینید این یه نوع صله رحمه. یه بنده خدایی از دنیا رفته بود، وصیت کرده بود که مثلا از ثلث من به همه به اصطلاح ارحام من اینقدر با یه محاسبه بدید. بعد یه بار یکی زنگ زد گفتش که، یعنی فرزندشون زنگ زد گفتش که شما یه حساب، شما رو حساب بدین. گفتم که بابت چی؟ و پدرم هم چه وصیت کرد. این صله رحمه. حالا این صله رحم مال بعد از وفاته، اون پتو دادنه مال قبل از وفات بود. شما ببینید به سبک خودتون چجوری میتونید صله رحم بکنید. صله رحم یعنی چی؟ روایت میگه سل من قطعک، اگر کسی از ارحام تو از تو قطع کرد، تو به او وصل کن، تو قطع نکن. او نمیاد، رابطهشو قطع کرده، تو با یک هدیه‌ای، با یک تماسی، خصوصا هدیه ها و تماس هایی که مناسبت های معنوی هم داره، یه جنبه تبلیغی هم حساب میشه، نیمه شعبان، قدیر، حتی دعوت به یک مجلسی. الان که ایام فاطمی نمایش های مختلفی هست، مثلا نمایش هایی که میدونید مناسبه، نمیدونم حاشیه هایی نداره، موسیقی های حرام نداره، اینا رو زنگ بزنید دعوت کنید، بگید اینجا مثلا ما رفتیم خیلی خوب بود، گفتم شما رو هم دعوت بکنید، بچه ها چطور هم خوب هم. بعد بعضی هم به شما میگه آقا بچه های ما هم نفر نیستن، شما میگه حالا ما یه دعوت کردیم، شاید دوست داشته باشن نمایش بیان. یعنی شما بنا نذارین که خب اونا که اهلش نیستن، دعوتشون کنین میرن نمایش. ببینید اونا که اونجا نمایش برگزار میکنن که اعتقادات نمیپرسن، بنابراین برای همه اونجا پاکن. خب اگر فرض کنیم به یه کفر نجاستی رسیده باشن، برای همه پاکن، میرن رو یه بحثی هم به گوششون بخوره، نرفتن هم شما دعوتشون کردی به خیر. این تمام. حالا اون سوال که ما برای بچه هامون چجوری تنبیه کنیم اونو بذاریم توی فرصت دیگری انشالله، اگر شد باش میپردیم. خواهش میکنم. پس ما در اینجا به مناسبت سوالات و فرمایشات که بزرگواران داشتن یه حاشیه هایی رو توضیح دادیم. چرا وقت داریم؟ بسیار خوب. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.